بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
کدام اخلاق؟
تهران، مسجد امام حسین علیه السلام.
ماه صفر،
سال 92، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از دلائل بعثت انبیا اصلاح و اکمال اخلاق و مکارم اخلاقی است. حدیث مشهوری که درباره این حدیث باید انشاءالله بعداً بیشتر صحبت بکنیم، از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که فرموده باشند انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا ارزش‌های بالای اخلاقی رو تکمیل کنم، تمام بکنم برای مردم. و البته در این روایت مشهور می‌فرماید من فقط برای این موضوع مبعوث شدم. درباره اینکه این روایت اصلاً سند محکمی داره یا نه و چرا اینقدر مشهور شده باید بعداً بیشتر صحبت کنیم انشاءالله. ولی درباره خود اخلاق که طبیعتاً یکی از اهداف بعثت انبیا اصلاح اخلاق هست، اجازه بدید ابتدا صحبت کنیم. اخلاق بیشتر معناش آداب معاشرته. اخیراً معنای اخلاق رو خیلی تعمیق میدن و خیلی تعمیم میدن به عموم ارزش‌ها و عموم ملکات روحی انسان، در حالی که اخلاق اینقدر معناش عام و جامع و کامل نیست که ما علمی به نام علم اخلاق بتونیم بسازیم. اخلاق کلمه شریفیه و بیشتر دلالت داره به حسن معاشرت. در آیه کریمه قرآن که می‌فرماید انک لعلا خلق عظیم، تو اخلاق با عظمتی داری پیامبر من، در سوره قلم آیه 4 علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که این اخلاق، خلق عظیم داشتن پیامبر، منظور حسن معاشرت و ارتباطات خوب، کریمانه و بزرگوارانه پیامبر گرامی اسلام با اطرافیان به ویژه با خطاکاران است. البته پیامبر گرامی اسلام دارای همه کمالات بودند و خب آدم علاقمند هر کلمه ای رو در باب توصیف پیامبر گرامی اسلام میشنوه تعمیم بده به همه خوبی های پیامبر گرامی اسلام. ولی اینجا این آیه بر اساس آنچه که مفسرین به ویژه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمان دلالت بر همه خوبی های پیامبر نمی کنه، بیشتر اشاره داره به حسن برخورد، حسن سلوک، معاشرت خوب پیامبر گرامی با دیگران، در حالی که اخیراً معنای اخلاق رو تعمیم دادن. عیبی هم نداره، بالاخره کاریست که شده، ولی ما به متون دینی مراجعه میکنیم معمولا با کلمه‌ای مثل کلمه اخلاق این همه معانی رو صدا نمیزنن. برای معانی عمیق و متعالی روحی انسان از کلمات دیگری استفاده میشه توی دین، مثل تقوا، مثل ایمان، مثل یقین، مثل معرفت، مثل عبادت، مثل عبودیت، مثل تزکیه. این همه مفاهیم هستن، اما الان رایج همه جا میگن که علم اخلاق، درس اخلاق، موعظه اخلاقی. بعد اخلاق رو تقسیم میکنن به اخلاق رابطه، اخلاقی که درباره رابطه بین انسان و جامعه است، اخلاقی که درباره رابطه انسان با خودشه، اخلاقی که رابطه انسان با خدا رو تنظیم میکنه، اخلاقی که رابطه انسان رو با طبیعت تنظیم میکنه. ما بحث لغوی نداریم، توی همه این زمینه ها حرف هست، ولی در متون اصلی دینی ما اونا رو ازش به اخلاق تعبیر نکردن. خیلی جاها باید از کلمه عبادت استفاده کرد. آقا ما اینجا درس مثلا داریم، درس اخلاق نیست، میخواییم رابطه‌مون رو با خدا تنظیم بکنیم. شاید این درس دیگه بشه درس مثلا عرفان، درس عبودیت. ما میخواییم تکالیف دینیمون رو خوب انجام بدیم، بشناسیم و انگیزه پیدا بکنیم تکالیفمون رو به خوبی انجام بدیم. وقتی که اینجا درس اخلاق بهش نمیگن، باید بگیم شاید درس عبودیت، بندگی خدا کردن چگونه است، یا مثلا درس تقوا که بیشترین سفارش خداوند متعال در قرآن کریم در این موضوعات هم سفارش به تقوا است. بیشترین سفارش امیرالمومنین علی علیه السلام در سخنرانی‌هاشون تقوا است. حالا تقوا رو زیر مجموعه اخلاق قرار میدن دیگه، حالا اینم یه کاریه که شده دیگه، ولی تو متون دینی ما این کار انجام نشده. انک لعلی خلق عظیم، پیامبر من تو بر اخلاق با عظمتی استوار هستی. یعنی اینکه تو آدمهای بد رو خوب میتونی تحمل کنی، تو با آدمهای اطرافت هرچند ضعیفم باشن بزرگوارانه برخورد میکنی، خیلی سعه صدر داری، خیلی حسن سلوک با مردم داری. دیگه اینجا انک لعلی خلق عظیم مستقیما دلالت نمیکنه به حسن عبادت پیامبر گرامی اسلام که عالی ترین عبادت رو البته رسول خدا داشتن. دیگه اینجا به معرفت پیامبر گرامی اسلام مستقیما اشاره نداره، دلالت نداره این خلق عظیم. اگرچه اعرف من فی الارض من فی الحیات پیامبر گرامی اسلام هستن نسبت به همه چی، نسبت به پروردگار عالم، به کل کائنات، ولی اخلاق محدوده خاص خودشو داره، این نباید خیلی گسترشش داد. حالا چه اشکالی داره ایمان به خدا، عبادت، نمیدونم انسانیت و وجدان، بفرمایید تقوا، تزکیه نفس، همه اینا رو تحت عنوان کلمه‌ای به نام اخلاق قرار بدیم؟ حالا ایرادی نداره، ولی چرا بی خود این کارو بکنیم؟ مثلا ما بگیم آقا وزارت ماشین سازی، بعد تو این وزارت هواپیما هم بسازیم، هلیکوپتر هم بسازیم، کشتی هم بسازیم، دریا نوردی رو هم اونجا سازماندهی بکنیم. بگن حالا گیر نده، بالاخره همه ماشین دیگه، کامپیوتر هم مثلا اونجا تولید بکنیم. بگیم بالاخره اینم یه جور ماشین دیگه. خب بهمون میگن که آقا ماشین منظورش نمید ماشینی که تو خیابون راه میره، حالا این چرا یه دفعه تو تعمیم دادی به کل ابزار زندگی انسان. آب میوه‌گیری هم میخواد اونجا بساز، میگه آره دیگه اینم خلاصه بالاخره یه ماشین دیگه. باشه نداره حرفی نیست، ولی خب آدم در تنظیم معارف ممکنه دچار اشتباه بشه و بعد سوء تفاهم هایی پیش بیاد. و بعد این بعد بعدیش خیلی غلیظه، و بعد ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ ممکنه سوء استفاده هم بشه، کما اینکه سوء استفاده میکنن. فرمود تقوا، درست سفارش به تقوا کرد. ما کلمه سفارش به تقوا رو بذاریم کنار، به جاش بیایم همدیگر رو سفارش کنیم به اخلاق، چه اتفاقی میفته؟ و هر کی یقمون رو گرفت بگیم خب حالا منظورمون همون تقوا ایناست دیگه، بگیم خب حالا شما همون تقوا رو بگو، چرا میگی اخلاق؟ نکنه میخوای سوء استفاده کنی. و دوستان من، الان علت این که ما این بحث رو مطرح کردیم اینه که الان داره از کلمه اخلاق سوء استفاده میشه. زیادم نمیشه جلو این سوء استفاده ها رو گرفت، چون واقعا اخلاق اینقدر بنیه نداره که نشه ازش سوء استفاده کرد. اخلاق منظور محدوده ی آداب معاشرت بوده، بیشتر کلمه خلق استعمالش اینجوری بوده، و بعد دیگه به کل ملکات نفسانی سرایتش دادن، و بعد کل روحیات انسان و کل دارایی های ارزشمند انسان رو خواستن در بر بگیره. یک کلمه این شده که بزرگتر از حد و اندازه خودشه، و کلمه ها و مفاهیم کلیدی دیگر قرآن همجور بیکار مونده. مثلا در روایت ها هست، سفارش شده امام جمعه های محترم چیکار کنن؟ باید در خطبه اول و دوم توصیه به تقوا بکنن. مثلا نفرمودن که شما باید توصیه به اخلاق بکنید، فرمودن توصیه به تقوا بکنید. تقوا تنظیم کننده رابطه انسان با خداست. اخلاق تو معنای اصلیش بخوایم بریم تنظیم کننده رابطه انسان با آدمای دیگه است. اون وقت وقتی انسان رابطه‌ش رو با خدا تنظیم کرد، تحت تأثیر این رابطه است که آدم رابطه‌ش رو با دیگران درست می‌کنه. شما خدا رو حذف کنی بخوای رابطه انسان‌ها رو با هم دیگه درست بکنی، یه جور فریب توشه، ضمن اینکه نتیجه نمیده، سوء استفاده ازش میشه، ضمن اینکه خیلی ها رو به یک اشتباهات فاحشی ممکنه بندازه. بله در روایات داریم به تقوا سفارش میشه، به اخلاق سفارش میشه، ولی خب خیلی بیشتر از اینکه به اخلاق سفارش بشه به تقوا سفارش میشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ارزشمندترین شما با تقوا ترین شماست. و اخلاق یکی از نتایج تقواست، اخلاق زیر مجموعه تقواست. در روایت داره میفرماد تقوا رئیس اخلاقه، این عبارت تو روایات هست، رئیس اخلاق تقواست، در رأس اخلاق تقواست. یعنی تقوا باید بالا سر باشه تا خلق و خوی انسان، حسن معاشرت انسان تنظیم بشه. مثلا در آیات کریمه قرآن شما میبینید که میفرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، و بندگان خدای رحمان کسانی هستند که روی زمین با آرامش راه میرن، با مهربانی و بدون تکبر راه میرن، یعنی سلوکشون بین مردم توأم با مهربانیه. چرا؟ و عباد الرحمن، اینا عباد خدای رحمانن، رحمت خدا روشون اثر گذاشته، مهربون شدن. اینجوری آدم ها رو درست بکنیم، نه اینکه کسی رابطه با خدا نداشته باشه بگیم حالا اون مهم نیست، بیا اخلاقتو درست کن. البته اینم در جای خودش خوبه ها، که کسی رابطه با خدا نداشت آدم بهش بگه نامرد، بیدین، لااقل اخلاقتو درست کن. بله، ولی نه اینکه این عبارتی که عبارت اصیل باشه. پیامبران اومدن رابطه ما رو با خدا درست بکنن، نه اینکه بفرمان که حالا رابطه با خدا نداری مهم نیست، شما فعلا اخلاقتو درست کن. خیلی تفاوتش هست. یکی از جاهایی که یکی از ائمه هدا علیهم السلام فرمودن رابطه با خدا نداری، دین نداری، لااقل اخلاقتو درست کن، کجا بود؟ یه مثال میتونید بزنی؟ 50% شما من گفتم ها، همه تونم بلدید. کجا؟ امام حسین احسن. امام حسین علیه السلام در کربلا روز عاشورا چی فرمودن؟ دین ندارید لااقل آزاده باشید، به خیام من جلو چشم من حمله نکنید. یعنی اینجا سفارش به اخلاق کردن، اونا هم دین نداشتن، عجب آدمای رذلی بودن. یعنی مخاطبان چنین کلامی خیلی آدمای بی ارزشی ان. اینکه دین نداره اخلاق هم نخواهد داشت، ولی اومدیم و گرفت و گوش کرد، عیبی نداره دین نداره لااقل اخلاق داشته باشه. منتها این دیگه نمیشه قله آرمانی ما. سفارش ابا عبدالله الحسین علیه السلام به اخلاق در عصر عاشورا به اون دشمنان رذل بدون داشتن دین نشون میده سفارش به اخلاق یک سفارش حد اقلیه. وقتی منهای خدا در نظر بگیریم، وقتی منهای بندگی خدا در نظر بگیریم، ولی وقتی که سفارش بکنیم به بندگی خدا، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. الان چه اتفاقی داره میفته؟ الان خیلی ها دوست دارن اخلاق رو جای دین قرار بدن، اصلا اخلاق رو جای ایمان قرار بدن. اصلا ایمان به خدا برای چی میخوای؟ اخلاقتو درست کن دیگه. ایمان به خدا هم اومده بوده بگه اخلاقتو درست کن، حالا فقط اخلاقتو درست کن بسه، حالا ما خودمون اخلاقمون رو درست میکنیم دیگه، ایمان هم نمیخواد داشته باشیم. بهش میگه نماز بخون، میگه آقا نماز بناس اخلاق منو درست کنه دیگه، من بدون نماز اخلاقم درسته، تو خیالت راحت باشه. ما چی بهش بگیم؟ اگر هدف دین اینه که فقط اخلاق رو درست بکنه، خب راست میگه دیگه، اخلاقش درست شده دیگه، حالا رابطه با خدا نداره، نداشته باشه. میگه چی کار داری به من؟ پیامبران اومدن این کارو بکنن؟ بلی، یکی از اهداف پیامبران این هست که اخلاق مردم رو درست بکنن، ولی این یکی از اهدافشونه. یکی از فواید رسالت پیامبره، یکی از پیامهای مجموعه پیامهای پیامبران الهی است، یکی از دستوراتی است که خدا داده، ولی اصلش پیامبران الهی اومدن تا انسان رو به خدا مقرب بکنن، رابطه انسان رو با خدا تنظیم بکنن. برای دین اومدن، نه برای اخلاق. البته یکی از دستورات دینی اخلاقه، بر منکرش لعنت. یعنی بگیم لعنت که یه وقت تکفیر نشیم از طرف اخلاقیون. آقا بعضیا به جای خداپرستی اخلاق پرستن. حالا اخلاق هم چیز خوبیه، اخلاق چیز خوبیه، بر منکرش لعنت که کسی بگه اخلاق چیز خوبی نیست. ای بابا، اخلاق بابا به خدا خیلی چیز خوبیه، ولی اخلاق خدا نیست. جنگ جهانی اول کی بود بفرمایید؟ جنگ جهانی اول 1900 و جنگ جهانی اول ما قبل تاریخ بود بین هابیل و قابیل، چون هابیل نصف عالم بود، قابیل هم نصف دیگه، یکی رو کش میشه جنگ جهانی، وقتی دو نفر باشن به جنگ هم میشه جنگ جهانی دیگه. چرا بودن؟ ولی جنگ جهانی لازم نیست همه جهان به جون هم بیفتند. این جنگ جهانی اول دوم 7-8-10 تا کشور با هم اروپا با هم جنگیدن، گفتن جنگ جهانی. حالا آدم و حوا جز اون کشورها بی‌طرف بودن، درسته؟ آقا درسته یا نه؟ بالاخره جنگ جهانی اول اونجا اتفاق افتاد و اونجا یه دونه شهید داد، اونم حضرت هابیل بود. سر چی بود؟ انما یتقبل الله من المتقین. سر این خدا قربانی قابیل رو قبول نکرد، قربانی داده بود، کار بد که نکرده بود، عرق که نخورده بود، که قربانی داده بود، عبادت کرده بود، بعد قربانی داده بود، دانس که نرفته بود، که قمار که نکرده بود، که عبادت کرده بود، بعد قربانی داده بود، قربانیش پذیرفته نشد. چرا پذیرفته نشد؟ چون خدا میفرماید من هر کار خوبی رو قبول نمی کنم، من فقط از متقی قبول می کنم. متقی یعنی کسی که رابطه خودش رو با خدا تنظیم کرده، بعدش آدم خوبی باشه، اخلاقش خوب باشه، قبول می کنم. حالا یک کسی اخلاقش خوب باشه ولی متقی نباشه، خدا ازش قبول می کنه؟ با صدای بلند بگی. جرأت می خواد. الان تو مسجد اینجوری میگی، بیرون جرأت داری بگو؟ جرأت میخواد این حرف؟ طرف اخلاقش خوب باشه قبول نیست؟ تو چی میگی؟ همین الان قابیلیان میان میکشنه، به عنوان هابیلیان شما رو میکشن، به قتل میرسونن شما رو، اینو بگی. اخلاقو نفع کردی؟ حالا البته یک کسی از خداپرست نیست ولی خبر نداره خداپرستی یعنی چی، اونم آدم خوبی ها، اونم بذار برای خودش زندگیشو بکنه. ببین ما زیاد دم سختگیری نیستیم، ولی یه کسی حجت برش تموم شده، با خدا کنار نمیاد، ولی نامرد اخلاقش خوبه، اینو جرأت داری برو از مسجد بیرون جای نقل کن؟ حسن معاشرت داره ولی خدا پرست نیست، قبوله؟ قبوله آقا این؟ خدا قبول میکنه؟ فرماد انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از متقین قبول میکنه. بذارید یه کمی داغش کنم ببینم کم کم شما هم عقب نشینی میکنید یا نه. آقا یه کاسب یه با انصاف، دروغ هم نمیگه ولی تقوا نداره، خدا پرست نیست، خدا براش مهم نیست، اتمام حجت هم شده براش، با خدا کنار نمیاد، نسبت به مردم مهربان و متواضع هم هست ولی به خدا تکبر داره، حاضر نیست سر به سجده بگذاره، این آدم خوبی یا نه؟ انصاف داره دیگه، نمیتونی به این سادگی بگی دیگه. حالا جا کجا سادرسش بریم ازش خرید بکنیم؟ حالا به جهنم هرچی هست انصافش و شکر. بله بعضی از اوقات کاسبی که خدا پرسته اما انصاف نداره، اینقدر آبروی خدا پرستی رو میبره آدم زبونش بسته میشه، چون مردم لطمه میخورن از بی‌انصافی، از دروغگویی، از خیلی چیزا، و مردم هم اول معمولا لطمه خودشون رو حساب میکنن رابطه با خداش، میگن فلانی لا مذهبه اما یک قرون اضافه نمیگیره، کارش هم خوبه، میگه جهنم میریم پیشش. صافکاری ماشین اونو میدیم دستمون. حالا من نمیگم که حکم اسلامی اینه که دست اون ندیم، ولی ببینید فرق اخلاق و ایمان چیه. حالا این چرا حاضره به مردم احترام بگذاره ولی به خدای مردم احترام نمیگذاره؟ چرا؟ بگید آقا شما بفرمایید چرا. چون اصلا وقتی به خود اصلا بذارید سوالو عمیق‌ترش بکنم، چرا تو این بیدین و ایمانا بعضی وقتا راستگو بیشتر پیدا میشه، با انصاف بیشتر پیدا میشه، مهربون و متواضع بیشتر پیدا میشه؟ بیشتر تر نه ها، بیشتر یعنی نه بیشتر از مؤمنا، ولی بیشتر از حد انتظار توشون پیدا میشه. میگه یارو عرق خوره ولی یک قرون کلا برداری حاضر نیست بکنه. میگه طرف چیه مثلا، حالا من اصطلاحاتشو استفاده نمی کنم. چرا اینجوری میشه بگم؟ برای اینکه کسی که خدا رو گذاشت زیر پا، ایمان به خدا رو گذاشت زیر پا، یعنی کسی که ایمان به خدا رو گذاشت زیر پا، اینقدر عذاب وجدان میگیره، اینقدر جنایت کرده، روحش ناآرامه، بعد سعی میکنه با اخلاق خوب جبران کنه، وجدان خفه کن میذاره برای خودش. تا وجدانش میخواد بگه نامرد تو چجور به خدا پشت کردی، میگه نگاه کن من الان به خلق خدا احترام میذارم، آه نگاه کن. یه جایی دیگه میره جبران میکنه. ولی جبران جنگ جهانی اول سر همین بود. قربانی داد، خدا ازش قبول نکرد. من قبول نمی کنم ازت بابا، ما کار خوب کردیم، من از متقی قبول میکنم. آه کار ما خیلی خوبه. خدا چقدر جالب میفرماد، میفرماد تو خودت چی هستی؟ کارت خوبه مهم نیست، خودت هم خوبی؟ انما یتقبل الله من المتقین. خدا نفرمود کار خوب و من قبول میکنم، فرمود من از آدم خوب قبول میکنم. خود طرف باید متقی باشه، متقی نباشه من کارش رو قبول نمیکنم. حالا دیگه کارش هر چقدر خوب باشه. یه نفر پای رکاب پیامبر گرامی اسلام اومد جنگید، از این لات‌های بی سر پا بود، از این آدمایی بود که ایمان به پیغمبر نیاورد، ولی تو جنگ احد مردانه اومد جنگید، زخمی شد، داشت جون میداد، اومدن بالا سرش گفتن هنیئا لک، خوش به سعادتت، آخر عمری دست از هرزگیت برداشتی اومدی جهاد در راه خدا، الان مجروح شدی داری شهید میشی، خوش به سعادتت. گفت چیه این حرفا، جمعش بکنی مسخره بازی ها رو، من به خاطر خدا نمیدم، خدا کیه، پیغمبر کیه، من اومدم چون به غیرتم برخورد، به غیرتم برخورد به شهرمون حمله کنن، اومدم اصلا برای این چیزا نمیدم، برید کنار. بعدم هی تو درد داشت به خودش میپیچید، بعد شمشیرشو در آورد گذاشت رو سینه سنگی، فشار داد به قلبش، خودشو کشت راحت بشه از رنج. چون اون زمان بیمارستان که نبود که بعد میخواد طول بکشه تا جون بده. حالا اومدن داستانشو پیغمبر اکرم گفتن، گفتن ما بهش گفتیم، گفت انگیزه من خدا پیغمبر نبوده، ولی بالاخره تو جهاد شما، فرمود جاش الان دوزخه. جرأت میکنی این داستان رو تعریف کنی برای هر کسی؟ نه جان من بگو، برای هر کسی حاضر این داستان رو تعریف کنی؟ یعنی چی؟ بالاخره که چی؟ غیرتش پس چی میشه؟ خب ما گفتیم دیگه، غیرت که چه عرض بکنم، نماز بگو، همه کارهای خوب بگو. انما یتقبل الله من المتقین. این کلمه خدا اولین جنگ جهانی رو راه انداخت، حابیل و قابیل هنوز جنگ را میندازه. شده من این بحثو خیلی سنگین و صریحش رو یه جایی مطرح کردم، دعوا شده، دعوا شده بین مسجدیا، دعوا را میندازه. بله اخلاق چیز خوبیه، اما کدوم اخلاق؟ اخلاقی که ناشی از تقواست؟ بله. اخلاقی که میکشونه به انسان رو به تقوا؟ بله. اخلاقی که فرع تقواست؟ بله. اخلاق یعنی حسن معاشرت. از اول بحثی بار مرور کنیم، انک لعلا خلق عظیم در قرآن کریم علامه طباطبایی چی میفرماید؟ میفرماید این آیه خلق عظیم همه ملکات نفسانی، همه صفات برجسته روحانی و معنوی پیامبر گرامی اسلام رو در بر نمیگیره، بلکه حسن معاشرت پیامبر گرامی اسلام رو در بر میگیره. این که در روایات هم از خلق یا حسن خلق سخن گفته میشه، اکثرا معناش حسن معاشرته. پس اساسا معنای اخلاق اون چیز با عظمتی نیست که براش علم اخلاق درست کردن. علم اخلاق یعنی علم آداب، آداب معاشرت. کلمه اخلاق کلمه فوق العاده پرظرفیتی نیست که شامل هم تمام صفات روحی انسان بشه و هم شامل تمام ارزش‌هایی که در عالم وجود داره بشه. دو تا مفهوم لااقل من خدمت شما عرض می‌کنم، یا مفاهیم بیشتری هم وجود داره، لااقل دو تا مفهوم میگم یا سه تا حالا بگیم. اون دو تا اول فراوانیشون زیاده که اونا ارزششون خیلی از اخلاق بالاتره، اصلا اخلاق بدون اونا ارزش نداره. یکی مفهوم ایمان هست، یکی مفهوم تقوا. مفهوم دیگه‌ای که میشه اضافه کرد مفهوم تزکیه است. بله، یزکیهم، یزکیهم یعنی پاکش کنه. پاکش کنه معناش این نیست که فقط اخلاقش رو درست کنه، یعنی حسن معاشرتش رو درست بکنه، روحش هم پاک میکنه. مثلا زکات ازش میگیره، زکات یکی از عملیات تزکیه کننده روح انسانه طبق آیات قرآن. خمس و زکات که میدی روح تزکیه میشه، مثلا به همین دلیل اسمش رو گذاشتن زکات، چون شاید نزدیکترین عملیات به تزکیه نفس هم هست. خیلی عجیبه. به همین دلیل کنار نماز بلافاصله همیشه تو قرآن کریم اکثرا یعنی کلمه زکات هم اومده، یقیمون از صلات و یعطون از زکات. دیگه ربطی به کلمه اخلاق به اون معنای واقعی که اخلاق داره، یعنی حسن معاشرت، نداره. زکات، زکات رابطه تو خداست. اینجا پول به بیت المال مسلمین میدی، بیت المال مسلمین برای فقرا، برای امور دیگه مصرف میکنه، هم خمس هم زکات، تا تو تزکیه بشی، تو پاک بشه روحت. بعد روحت پاک شد، مفهوم چهارم وسط میاد، مفهوم عبادت، که امام حسن عسکری علیه السلام یا امام حسن مجتبی علیه السلام از هر دو بزرگوار من دیدم نقل شده این روایت که من طلب العبادت تزکا لها، کسی عبادت رو طلب بکنه باید خودش رو تزکیه کنه، پاک کنه برای عبادت. پس تزکیه نفس یه مفهوم بسیار فراگیر برای روح انسانه. قد افلح من زکاها، کی سعادت من میشه؟ کسی که تزکیه کنه نفسشو. تزکیه هدف رسالت پیامبرانه. چهار مرتبه لااقل در قرآن کریم هدف رسالت ذکر شده. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس مفهوم تزکیه خیلی مفهوم عمیق‌تر و جوندارتریه از مفهوم اخلاق. مفهوم عبادت هم همینطوره. ما رو خدا برای عبادت آفریده و خدا پیامبرش رو برای اخلاق مبعوث کرده باشه، ببخشید ما برای عبادت آفریده شدیم، شما برای چی مبعوث شدید؟ ما برای یه کار دیگه مبعوث شدیم، برای یه بخشی از این عبادت یعنی اخلاق. نمیشه که اینجوری باشه که گفتم حالا در مورد روایت انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق باید بعدا ما هم صحبت بکنیم، هم سندش هم دلالتش، حرف زیاد داره. پس این که رایج شده درس اخلاق، این کلمه اخلاق انصافا کشش همه خوبی هایی که تو وجود انسان هست رو نداره، بلکه خوبی های برتر مثل ایمان، مثل تقوا، اینا مثلا فراتر از اخلاق هستن. این که آدم بیاد بگه اخلاق منظورمون همه اینا، میگیم خب حالا چرا این کارو میکنی؟ چرا یه کلمه این که بار معنایی عمیق و سنگینی نداره در متون دینی میخوای تعمیم بدی به تمام مفاهیم؟ یه علت خاصی باید داشته باشه، یه دلیل معقول منطقی باید داشته باشه دیگه. نکنه کسی رو به اشتباه بندازه، نکنه کسی سوء استفاده کنه، و سوء استفاده ها شما داریم میبینی. سوء استفادهش کجاست؟ اونجایی که دعوت به اخلاق میشه، دعوت به ایمان نمیشه. اونجایی که به اخلاق اکتفا میشه، ایمان پس زده میشه. اونجایی که به اخلاق دعوت میشه اما به تقوا دعوت نمیشه. اونجایی که به اخلاق اکتفا میشه، تقوا پس زده میشه. اینجاست که مشکلات عدیده‌ای پیش میاد. بله، خب اینجا اشکالات زیاد و بحثای زیادی هست، بگذاریم برای شبهای بعد در موردش صحبت بکنیم. یکی از اشکالاتی که اشاره کردم، فقط نمیخوام زیاد توش معطل بمونیم، همه شما میدونید جواب این اشکالو اینه که آقا ما آدم با ایمان داریم اخلاق نداره. خب این خیلی بده، این آبروی ایمانو داره میبره، ولی حرف ما رو غلط نمیکنه. آقا ایشون اخلاقش بده چون ایمانش درست حسابی نیست. ایمانش درست حسابی بود، خود به خود اخلاقش هم درست میشد. ولی این دلیل نمیشه که حالا اخلاق منهای ایمان ارزش داره. نه، آقای کسی آدم با تقواییه ولی اخلاقش درست نیست، نه این حرف غلطه. چون تقوا یعنی تو همه زمینه ها من جمله حسن معاشرت دستورات خدا رو اجرا کنی. آدم بی اخلاق آدم بی تقوایی هم هست، این نمیتونی بگی. ولی ایمان رو میتونی بگی، آقا طرف ایمان داره ولی اخلاق نداره، اینو میتونی بگی. و منم جوابم اینه، ایمانش درست حسابی نیست. ولی تو نمیتونی بگی که پس ایمان رو بزنیم کنار، فقط طرف اخلاق داشته باشه بسه. نه، این حرف غلطیه. بگی طرف ایمان نداشته باشه، اخلاق داشته باشه کافیه. اینجا فقط خودخواهی کردی، منافع خودتو دیدی، میخوای طرف کاسب منصفی باشه، اخلاق داشته باشه، به تو ضرر نزنه، تو برات مهم نیست ایمان داره یا نه، به خودخواهانه برخورد کردی. بله، ای کاش همه مؤمنین اخلاقشون خوب بود تا ما با سربلندی میتونستیم از ترجیح ایمان بر اخلاق صحبت بکنیم، بگیم ایمان همان چیزیست که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اخلاق رو هم به دنبال میاره. ولی درباره تقوا اینجور نیست. تقوا اگر داشته باشن مردم، اخلاق هم دارن. ما حالا بهتره به تقوا دعوت کنیم یا به اخلاق بفرماییم؟ به چی؟ تقوا. آفرین. یعنی میشه یه روزی به این جمع‌بندی که ما الان رسیدیم، آموزش پرورش هم به این جمع‌بندی برسه؟ یعنی میشه چند مرتبه آیه ام من یجیب تلاوت کنیم برای این که بلکه ببینم برای سرماخوردگی ام من یجیب میخونم؟ بله؟ آقا بگید، ما فکر کنم کره مریخ اومدیم ما. آقا شما ها معمولا برای چه بیماری امن یجیب میخونید؟ برای سرماخوردگی؟ بله؟ نه، برای دندون درد مثلا. بله؟ دستش کسی ببره امن یجیب میخونه؟ نه. برای چی؟ آخ این جوابو دادنشون برای سرطان. سرطان یعنی چی؟ بیماری لاعلاج، درسته؟ یعنی کشنده است. عزیز زیاد سخت نگیر دیگه، من نمیتونم الان عمه یجیب بخونم الان برای آموزش پرورش، چیکار کنم؟ حالا دیگه نمیخونم دیگه، جسارت میشه. ولی خدایا نظام آموزش پرورش ما رو مبتنی بر تقوا قرار بده. چه الهی آمین سوزناکی هم گفتی دیگه. من برای ظهور و فرج حضرت دعا نمی کنم. میدونید چرا؟ چون این دعا این دعا برای ظهور حضرت بود. یعنی اگه این اتفاق بیفته حضرت تشریف فرما میزن. مگه حضرت چی میخوان؟ ولی من میترسم این دعا بعد از ظهور حضرت مستجاب بشه. خدا بفرماید خب دیگه این همون دعاها بود، بذار صاحبتون بیاد. نه انشالله یه دعای دیگه بکنیم. تو رو خدا دلسوزانه آمین بگید. خدا قبل از ظهور حضرت آموزش پرورش ما رو اسلامی بگردن. اسلامی یعنی بچه هایی به جایی که بچه های ما رو به اخلاق دعوت کنه به تقوا دعوت کنه. حالا فرق تقوا و اخلاق چیه؟ نمیخوایم زیاد وارد این بحث بشیم، یه جایی مفصل به این بحث پرداختیم. انشالله بتونیم در این باره صحبت بکنیم انشاءالله. اگه خدا خواست من جلسات بعد به شما عرض خواهم کرد که چه سوء استفاده های گسترده ای داره از اخلاق در جهان میشه. بیشترین سوء استفاده رو کیا میکنن؟ همون کسانی که فیلم های مستهجن تو جهان پخش میکنن آدم ها رو فاسد کنن، همونقدر که اصرار دارن آدم ها جوان ها هرزه بشن فاسد بشن، همونا اصرار دارن همه اخلاقی بشن، برای که کار اونا بهتر پیش میره. ولی به تقوا میگن نزدیک نشو. حالا در این باره یه حرفایی داریم، ببینیم چقدرشو میتونیم بزنیم. جنگ جهانی اول امیدواریم تکرار نشه، داستان حابل و قابل امیدواریم تکرار. این بحثا دعوا را میندازه. حالا من به شما میگم این شب اولش فعلا یه چشمه اومدیم، بعض از حرفای امشب شما به هر کسی نمیتونی بگی. قبول دارین؟ قبول دارید آقا؟ ببین حالا همین حرف این تازه اولشه، بعدن چی میشه خدا رحم کنه. ولی خدا به ما توفیق بده حرف حقو بزنیم. پیامبر گرامی اسلام یکی از اهدافشون این بود که اخلاق درست بشه، ولی اخلاق حداقل اهداف پیامبره، یا یکی از اهداف نورانی پیامبر گرامی اسلام است در کنار بقیه اهداف. اصلی ترین اهداف در قرآن کریم صریحا ذکر شدن: تزکیه نفس، عبادت. چقدر کلمات برجسته‌ایه، ارتباط عمیق با خداوند متعال. حالا یه خبر به شما بدم که دارید این خبر رو، حداقل اخلاق رو در ارتباط با اهل بیت پیامبر اکرم هم رعایت نکردن. در روایت هست اگر رسول خدا فرموده بود من از دنیا رفتم، هر چقدر میتونید کینه توزی، دشمنی، ظلم به بچه های من روا بدارید، این کار رو انجام بدید. اگر اینو فرموده بودن پیامبر گرامی اسلام، بیشتر از این نمیتونستن ظلم کنن. دیگه چیکار بکنن؟ بیان در خانه فاطمه زهرا رو آتش بزنن، بین در و دیوار خانم زجه بزنه، احدی نیاد جواب بده، احدی نیاد کمک بکنه. یه مرد محترم تو محل شما از دنیا بره، احتمال داره برای دختر جوان 18 سالش یه همچه حادثه‌ای پیش بیاد، هیچ همسایه‌ای به کمک نیاد؟ احتمال میدید اصلا شما؟ اصلا محله یهودی ها، محله مسیحی ها، محله بیدین ها اصلا، نه بحث مسلمون نیست، حداقل اخلاق رعایت نشد. نماینده رومیان نشسته بود تو مجلس یزید ملعون، گفت یزید این سر کیه؟ تو داری با چوب با لب و دندانش بازی میکنی. گفت تو چی کار به کارهای ما داری؟ گفت من هرچی میبینم باید برم بگم دیگه. میگم سر یک کسی رو آوردن تو مجلس، نفهمیدم کی بود. میگن خب میپرسیدی؟ گفت قشنگ توضیح داد. گفت من باید برم بگم، گزارش بدم، من سفیرم دیگه، باید بدونم چی گفتم. گفت این سر نوه پیغمبر اکرمه، حالا به تعبیراتی که او گفت دیگه. اون طرف برگشت گفت خاک بر سرتون، شما نوه پیغمبرتون رو کشتید، با سرش با لب و دندانش بازی میکنید. گفت تو کشور ما هستن کسانی که یه نسبت اندکی دارن با یکی از حواریین حضرت عیسی ابن مریم، مردم از قبار لباس اونها به تبرک بر میدارند و میبرند. شما یه نسل نگذشته جگرگوشه پیغمبرتون و شما چه بد مردمی هستید. یزید دستور داد گردنش رو بزنید. گفت این میره آبروی ما رو میبره. گفت پس لااقل قبل از اینکه گردن منو بزنید بذارید من با این سر مناجات کنم، نجوا کنم. چه سر نورانیه. سر رو در آغوش گرفت. اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفت، شهادتین رو گفت، مسلمون شد. گفت این دلیل حقانیت شما، دین شماست، اینقدر مظلومید. و همونجا به شهادت رسید. از یه اخلاق حد اقلی رسید به عرش اعلا. بله بعضیا اینقدر با وجدانن، از یه حد اخلاق حد اقلی میرسن به عرش اعلا. بعد اونور یزید ملعون به خاطر همه بیدینی ها گناهانش از اخلاق حد اقلی هم برخوردار نبود که هیچ، ایمانش هم از دست داد. هی شروع کرد نیش و کنایه زدن به زینب کبرا، میخواد زینب رو وادار کنه به حرف زدن. مجلس نشسته، همه دور نشستن، زینب کبرا و اهل بیت ابا عبدالله الحسین وسط مجلس پایین نشستن. با چه سر و وضعی؟ زینب کبرا سلام الله علیها مجبور شد به سخن گفتن. اول سخنانش برگشت فرمود یزید مثل من با مثل تو نباید حرف بزنه، تو ارزش این رو نداری که من با تو حرف بزنم، اما چه کنم، باید بعضی از حقایق رو روشن کنم. تو انقدر گناه کردی، ایمان از دلت رفته. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. خوند آیای قرآن رو محکم ولی با آرامش شروع کرد به سخن گفتن. به حدی که یزید انقدر به دست و پا افتاده بود برگشت به اطرافیان خودش گفت جواب بدید، چرا لال نشستید؟ کسی جوابی نداشت بگه. اینجا امام زین العابدین شروع کرد به سخنرانی کردن. چه گذشت بگذریم، یزید روسیاه از مجلس خارج شد، ولی به این روسیاهی خودش اکتفا نکرد. برگشت انتقامش رو با چوبی که به لب و دندان حسین فاطمه میزد و اشاره میکرد گرفت. نامرد هیچ وقت جلوی زن و بچه‌ای که چی بگه آدم؟ چی بگه؟ اصلا آدم حرف نمیتونه بزنه. بچه‌ها رو آوردی، سر مطهر باباشون رو آوردی جلو چشمشون، توی تشت طلا گذاشتی، میخوای شکنجه بدی؟ میخوای همین چند تا بچه باقی مونده رو هم بکشی؟ که کشت، همین کارم کرد. با رقیه 3 ساله چی کار کرد نامه؟ اینقدر منکوب شد یزید با این صبر و مقاومت زینب کبرا و امام زین العابدین که برگشت صدا زد آزادید شما، برید. اصلا من شما رو با احترام میفرستم. نه اینکه آدم خوبی شده بود، بلکه برای اینکه یک ذره برای خودش آبرو جمع بکنه. زینب کبرا رو آزاد گذاشت و اسرا و اهل بیت عصمت و طهارت رو. حالا اولین اتفاقی که افتاد چی بود؟ زینب کبری سلام الله علیها وقتی از امام زین العابدین خبر آزادی اهل بیت رو شنید، آقا امام زین العابدین فرمودن عمه جان زینب چه کنیم؟ شما بفرمایید. ببینید مقام عمه سادات زینب کبری کجاست. بعد زینب کبری سلام الله علیها برگشتن فرمودن اگر میشه چند روزی ما رو از خرابه ببرن در یک اتاقی بنشینیم چند روز برای حسین گریه کنیم، در تمام طول این راه معلوم میشه برای حسین راحت عزاداری نکردن، این بغضها در گلو مانده، این فریادها در سینه خفه شده، این اشکها پشت پرده چشم پنهان شده، چند روزی نشستن مویه کردن، زجه زدن، گریه کردن، شام به عزاخانه تبدیل شد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، ما رو به تقوا رهنمون بگردان، اخلاق ما رو اصلاح بفرما. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا تواضع به خودت و تواضع به اولیاء خودت و تواضع به خلق خدا به ما عنایت بفرما. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر